بسم الله الرحمن الرحيم تفسير القرآن جلسة 112 تاريخ 13/11/1395
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سه تا روایت امروز محضر شریف دوستانمون انتخاب کرده ایم که انشاءالله امیدواریم کلمات نورانی اهل بیت رهگشای راه زندگی ما باشد. روایت اول از وجود مقدس سید و سالار شهیدان حضرت علی عبدالله الحسین علیه السلام است. حضرت می‌فرمایند ایاک ان تکون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم و یأمن العقوبة من ذنبه. تکان دهنده است این کلام نورانی حضرت و این بیانگر این است که ما در زندگی انسان‌های غافلی هستیم. می‌فرماید مبادا شما از کسانی باشید که موقعی که بندگان خدا گناه می‌کنند نسبت به سرنوشت اونها نگران باشید. تو خیابون که میبینید گناهکاری را، تو جامعه که گناهکاری را میبینید آه و افسوس بخورید، دلسوزی کنید که چرا بندگان خدا اینطوری گرفتارن. ما هم همینطوریم. تو جلسات اون که میشینیم از فضای بد جامعه حرف میزنیم، چقدر گناه زیاد شده تو جامعه، چقدر شرایط بد شده تو جامعه، چرا فضای مجازی تو جامعه ما این همه نفوذ پیدا کرده. بالاخره اهل علمیم، درسته، و نسبت به اون چی که در جامعه ما از گناه وجود داره نگرانیم که اینا چیکار میکنن، فردای قیامت چطوری پاسخگو در برابر عدل الهی هستند. امام شاید میخوان بفرمایند خوبه این آدم نسبت به وضع برادران دینیش نگران باشه، خوبه، اما این نباید به این معنا باشد که یعمن العقوبت من ذنبه، برای دیگران از گناهی که انجام میدن نگران باشیم ولی عقوبت گناه خودمون را فراموش کنیم، به احساس امنیت کنیم. یعنی گویا این حرف مال دیگرانه، مال ما نیست. این یکی از خطراتی که متوجه همه ماست از گوینده شنونده این است که همیشه بدی را برای دیگران میبینیم ولی خودمون گویا یک پارچه نوریم، یک پارچه از اولیای الهی هستیم، توجه به وضع غمبار خودمون نداریم. امام میخواد این تذکر را بده. دلسوزی کن برای دیگران خوب، ولی به تعبیر بنده قبل از این که برای دیگران دلسوزی کنید برای خودتون دلسوزی کنید. ایاک ان تکون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم، برحذر باشید، مبادا از کسانی باشید که نسبت به گناهان بندگان خدا بیمناک باشید، نگران باشید و یأمن العقوبت من ذنبه. اما نسبت به کیفر گناه خودش احساس امنیت کند. بله، لذا روایات زیادی ما داریم که اول به خودتون برسید و بعد به دیگران. اول توجه به نیازمندی های خودتون بکنید تو بعد معنوی. حالا تو بعد مادی طوری نیست، ایثار داریم، گذشت داریم، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. تو این گونه موارد در طوری نیست، اول به فکر دیگران باشید بعد به فکر خودتون. بگذارید تا دیگران بمانند، از خودتون بگذارید تا دیگران بمانند. ولی تو مسائل مربوط به عقوبت و آخرت و گناه و اینها میگه به فکر خودتون باشید و دل مشغولیتون نسبت به دیگران شما را از رسیدگی به وضع خودتون باز ندارد. این نکته اول که پیام بسیار روشنی داره که ما از این به بعد اینطوری برنامه ریزی کنیم. اگه گناهی در دیگری دیدیم، اول بیاییم سراغ خودمون. ما داریم یا نداریم؟ ما وضعمون خیلی رو به راهه. به اندازه‌ای که برای دیگران دلسوزی می‌کنیم، یه ذره هم برای خودمون دلسوزی کنیم. اگه نیاز به توبه داریم توبه کنیم، اگه نیاز داریم که پیشگیری کنیم تا مبتلا نشیم. این روایت اول. روایت دوم کلامی است از وجود مقدس امام هادی علیه السلام، که اینم نکته جالبی در این کلام نورانی حضرت هست. و اون نکته اینه که آدمایی که برای خودشون ارزش قائل نیستن، از شر اینها در امان مباش. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. یعنی آدمایی که دیگه به تعبیر امروزی ها همه چی براشون تمام شده است، یعنی دیگه مهم نیست براشون، همه راه ها را رفتن، همه مسیر ها را رفتن، دیگه اون ارزش و اعتبار برای شخصیت خودشون قائل نیستن. چون دوستان، ما خیلی از این مسائلی که تو زندگیمون هست باعث می شود سراغ گناه نرویم، مرتکب معصیت نشویم، چه نشویم بارا هم گفتم تو این محضر شریف، همش هم ترس از خدا نیست. چون خدا که علی کل عالم در همه حالات ما ناظر حاضره. ما بخشیش رو درواسی هامونه تو جامعه. این رو درواسی ها همش هم بد نیست. میگن رو درواسی بده، نه، رو درواسی همش هم بد نیست. یه بخشی از رو درواسی ها هم ایناست که نمیریم سراغ گناه چون حیا میکنیم از مردم، ولو از خدا حیا نمیکنیم. هر شود محضر شما به این که، اما آدمایی که دیگه این مراحل رو پشت سر گذاشتن، نه از خدا حیا دارند و نه از خلق خدا حیا دارند. من هانت علیه نفسه، کسی که ارزشی برای خودش قائل نیست و خودش رو سبک میشمارد. دیدید آدمای کوچک و بی شخصیت که هر جا هر چی میخوان میگن، هر چی میکنن، دیگه عادی شده. بابا لباس تنت هست، عمامه تنت هست، عبا تنت هست، مسئولیتی داری، مردم به تو اقتدا میکنن. خیلی میگه نه، اصلا دیگه حرفا گذشته. تو هر معامله ورود پیدا میکنه، تو هر مجلسی ورود پیدا میکنه، هر جا میخواد حرف بزنه میزنه. دیگه تعدادشون خوشبختانه تو جامعه ما زیاد نیست، ولی همون مقدار کمی هم که هست، شما ملاحظه کردید که آدمای بی‌پروا، آدمای بی‌باک، آدمای دریده، آدمای سبک. میگه این آدما ازشون بترسید. چون کسی که به خودش رحم نمی‌کند، بفرمایید به دیگران هم رحم نمی‌کند. کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، برای شخصیت خودش ارزش قائل نیست، تو انتظار نداشته باشید که برای شما حرمت قائل بشود. فلا تأمن شره. از شر این آدمای سبک، بی شخصیت، احساس امنیت نکنید. اینم روایت دوم از کلام نورانی امام هادی است. اینم در حقیقت به انسان راه را نشان می‌دهد که با کیا معاشرت کنیم، چگونه معاشرت کنیم، چه کسانی را بهشون اعتماد کنیم، چه کسانی به اونها نسبت به اونها احساس امنیت کنیم. و نکته سوم کلام نورانی امام عسکری علیه السلام است. اینم نکته جالبی است، تقریبا در راستای همین نکته دومی که محضر شریفتون عرض کردن. ما اقبه بالمؤمن ان تكون له رغبت تزله. چقدر زشت است برای انسان مؤمن که به یه چیزی دل ببندد که همین باعث ذلت و خاری او بشود. تو جامعه من دیده اید بعضی از اوقات عده‌ای به یه چیزی پیله میکنن، دیگه به فکر شخصیتشون، اعتبارشون، آبروشون، حیثیت طلبگیشون، زی طلبگیشون نیستن. میگن ما باید به این برسیم به هر قیمت. در خونه فلان آقا میستد به هر قیمت، در خونه فلان آقایی که اصلا هیچ ارتباطی با روحانیت ندارد، اصلا روحانی را قبول ندارد، این آقا برای این که برسد به یه مالی، منالی، امکاناتی، خودشو کوچک میکند، دست او را میبوسد، بالای منبرم که میرود آقا اونچنان تعریف و تمجید میکند که از امام صادق اونقدر تعریف و تمجید نمیکند. ما اقبه بالمؤمن، چقدر زشت برای طلبه، برای مؤمن، ان تکون له رغبتون، یه میلی در وجود این آدم باشد که همین میل و همین خواهش نفسانی باعث خاری او بشود. تو زلو، گاهی تعریف های بی حساب، تمجید های بی حساب، تملق های بی حساب. بابا آخوندی، روحانی، شخصیت تو بالاتر از اینه که کرنش کنی. به جای این همه کرنش در مقابل این آدم های بی خاصیت و بی شخصیت، در مقابل خدا کرنش کن. نیمه شب پاشو دو تا سجده به جا بیار، ارتباط تو اونجا اگر درست کردی دیگران هم برای تو حساب باز میکنن، ولی اگر برای خدا حساب باز نکردی، برای دیگران حساب باز کردی، دیگران هم برای تو حساب باز نمیکنن. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این ویژگی بندگان مؤمن خداست. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در نزد اینا بزرگه و دیگران و غیر خدا کوچک جلوه می کند. تا پای خدا مطرحه نوبت به دیگران نمی رسد. امروز این کلمات نورانی اهل بیت بود که به ما راه را یاد دادن. یک، به ما یاد دادن قبل از این که برای عقوبت دیگران نسبت به گناهی که انجام می دن بیمناک باشیم، نسبت به عقوبت گناه خودمون بیمناک باشیم. نکته دومی که به ما آموختن اهل بیت نکته این بود که اگر کسی برای شخصیت خودش ارزش قائل نیست، شما احساس امنیت نسبت به این فرد نکنه، چون این آدم بیباکه، حریم تو را هم نگه نمی دارد. گاهی نکنه تکیه کنی به این چنین آدم ها، رفاقت کنی با چنین آدم ها. آدم ها این شکلی که بی شخصیتن شخصیت شما را هم از بین میبرن. و نکته سوم هم که ملاحظه فرمودید، نکنه گاهی به خاطر رسیدن به مال و ملال دنیا هر چیزی و رغبتی و میلی به چیزی خودمونو در مقابل دیگران بله کوچک کنه. اینا همش در طایف الاغول زیل حالات امامانی که عرض کردم. اشکال دارید به این مطالب؟
در حال هر کسی که برای خودش مبلغ قائل نیست که باید فاصله گرفت، تمام چه جزء رحم محسوب بشه.
یعنی چطور؟ مثال بزنید. اونا هم ببینید جزء رحم محسوب بشه. بله، حالا اونا استثناءات را تو روایات گفتن. ما کلماتی که عرض میکنیم غیر از عناوین ثانویه ایست که گاهی بر یه موضوع بار میشود. اونا چون حالا بحث فقهی که نداریم جمع بین روایات بخوایم اینجا بکنیم. و بلکه اطلاقاتی است که اگر در بحث صله رحم و موارد دیگه تا انسان میتواند ارشد حریم افراد را حفظ کند، ولی در عین حال در زمان یکی از امامان ما تردید دارم، امام کاظم است یا امام صادق، که امام میفرماید تو چرا با فلان کس رفت آمد داری؟ میگه دائمه. حضرت میفرماید دائی هم مرز دارد، تا زمانی که با باورهای اعتقادی تو سر ناسازگاری نداشته باشد، وگرنه دائی هم دائیه. اگر بنا باشه عرض شود که گاهی اعتقادات انسان، باورهای انسان به خاطر ارتباط با یک رحم تحت تأثیر قرار بگیره، اونجا هم نه، مگر اینکه صله رحم به گونه‌ای باشه که انسان در سایه ارتباط با او بتونه تأثیر در شخصیت او بگذارد، اونجا بله جای بحث است. خب ما بحثمون دوستان راجع به شفاعت بود. ما در جلسه گذشته آیات مربوطه به شفاعت را محضر شریف دوستان فاضلمون عرض کردیم. امروز به بعضی از روایات اشاره می‌کنیم و بعد هم اشاره‌ای به فلسفه شفاعت خواهیم داشت. حالا ببینیم، و یه شبهه‌ای هم که وهابیت در رابطه با شفاعت مطرح می‌کنه و مسئله شفاعت را مرادف شرک می‌داند و حتی میگه وضعیت شرک مسلمانان زمان ما از وضعیت شرک افراد جاهلی زمان پیغمبر بدتره. یه تعرضی هم اشاره هم راجع به این مطلب خواهیم داشت. اما روایاتی که در باب شفاعت هست، من به دو روایت بسنده می کنم که از این دو روایت می شود همون نکاتی را که در جلسه گذشته محضر شریف آقایون عرض کردیم استفاده کنیم، مبنی بر این که شفاعت بعد از این است که فرد عرض شود زمینه رضایت خداوند را سعی کرده جلب کند، یعنی همون تعبیری که اونجا داشتیم که شفیع سعی می کند این فرد را همراه کند تا شفاعت شامل حال او بشود. ببینید این روایت، پس علاوه بر روایات مربوط به شفاعت، آیات مربوط به شفاعت، ما روایاتی هم داریم که مکمل بحث آیاتی است که اشاره کردیم. یکی کلامی است از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام که صاحب تفسیر شریف برهان اشاره کرده به این روایت، جلد 3 صفحه 57. روایت از امام کاظم از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل می کند، منتها خب طبعا فرد با واسطه است. او می فرماید، یعنی امیرالمؤمنین می فرماید، سمعت رسول الله یقول شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. کمی دقت کنید، پیغمبر فرموده باشند در این روایت که شفاعت من برای کسانی است که مرتکب گناه کبیرند. راوی حدیث که ابن ابی عمیره، که انما با تعجب از امام کاظم سوال میکند که مگه میشه کسانی که مرتکب کبیره میشوند عرض شود مشمول شفاعت گردن، در این حال که خدای متعال میفرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضا، تا زمانی که خدای متعال از اینا خوشنود نشود شفاعتی در کار نیست. و به دنبالش جناب ابن ابی عمر به امام عرض میکند که کسی که مرتکب گناه کبیره میشود چطوری میتواند رضایت و خوشنودی خدای متعال را جلب کند تا مصداق بشود برای آیه، که آیه میگوید لا یشفعون الا لمن ارتضا. پاسخی که امام میدهند، خب دقت بفرمایید، پاسخ امام علیه السلام این است که می فرماین هر فردی که مرتکب گناهی می شود نوعاً اینا بعد از مدتی پشیمانی سراغشون میاد، حتی همین ظلمه و امثال ذالک هم حالت پشیمانی بهشون دست میده و اواخر عمرشون یا اواخر کاراشون دیگه توبه کار میشن یا حالتهای این شکلی پیدا میکنن. و پیامبر فرموده پشیمانی از گناه توبه است. خب پس صغرا و کبرا رو دقت کنید. ابن ابی عمیر نگرانیش اینه که، یعنی سوالش اینه که چطور مرتکب گناه کبیر مشمول شفاعت می شود و حالی که مرتکب گناه کبیر خدا از او راضی نیست. امام می فرماید آدمی که گناه می کنند نوعا بفرمایید پشیمان می شوند و خود پشیمانی از گناه یک نوع توبه است و کسی که پشیمان نگردد مؤمن واقعی نیست و شفاعت شامل حال او نمی شود و در جرگه ظالمینی قرار می گیرد که آیشو اون روز خوندیم که نه دوست و نه بفرمید شفاعت کننده ای دارن. پس بنابراین این روایت این شکلی بیان می کنه که زمینه سازی می کنه طرف با توبهی که می کند زمینه برای شفاعت فراهم می کنه. حالا مسئله این مسئله را هم اون روزم اشاره کردم و دوستانم گرفتن که اگر کسی توبه کرد چه نیازی به بفرمایید. چه جوابی دادیم ایها الفضلاء المعاصرین؟ شما که اشکال رو مطرح میکنید، ما گفتیم چه جوابی دادیم. ما عرض کردیم ما روز خیلی فشرده تر از فرمایش عزیزمون عرض کردیم که اینطور نیست که انسان که توبه کند به حال اول برگردد الزامه، ولذا این شفاعت زمین سازه که انسان را به حال اول برگرداند. این نقشه ها که حالا امروز هم اشاره میکنه اگر نه خب یه هم بتوابی. خب این شما میفرمایید چیزی نیمونه. یه مثالی زدن، شما از بزرگانید چون از بزرگانید من مثال بزنم. این پیرن سفید میپوشید دیگه قاعدتاً گاهی الان نمیشین هر موقع پیرن سفید پوشیدید هر چقدر این پیرن سفید شما آلوده شد به خونی به چیزی آلوده شد نوعاً اینطوریست. پیرن را که میشوییم این حالت قبلی پیرن دیگه بر نمیگرد، آثارش هست. توبه ما در حقیقت اگر بخوایم یه مثال محسوس بزنیم همین شکلی است. در محسوسات اینه مثال. شما چی می‌فرمایید؟ خب باشه بابا، اینا که چی آیه برای من بخونید؟ ما هم که مخالف این حرفا نیستیم. بله عرض می‌کنم خدمتتون که در عین حال روایاتی که ما داریم عنایت بفرمایید. بله که من لازم به الله دارد، یعنی گناه ندارد اما به حالت قبلیش برگشته اون انسانی. این روایات ما بخشش میگه دیگه گناه نکرده اما به حالت قبلی برگشته، یا نه یعنی نمیگن گناهکار. هر نمیگن، ببینید الان بهش نمیگن گناهکار، ولی آدمی که تو وادی گناه قرار گرفته، گناه از او سر زده، در مقابل خدا عصیان کرده، درسته که الان گناهش بخشیده شده آمرزه شد، شفاعت که میاد شفاعت یه مرتبهش عبارت از اینه که اون مراحل قبلی را درست میکنه. حالا روایت بعدی هم نگاه کنید. خیلی خوب، صدر روایت میگه شفاعت شامل مرتکبان کبائر میشود، ولی ذیل روایت روشن میکند که شرط اصلی پذیرش شفاعت واجد بودن ایمان است. لذا میگه الا لمن ارتضا، یعنی مجرم را که به مرحله ندامت و خودسازی و جبران گذشته برساند موقع شفاعت شامل حال این میشود. بحث ما این است که شفاعت شامل چه کسانی میشود. موضوع را گم نکنید. شفاعت شامل چه کسانی میشود؟ آیا اینکه امام میفرماید مرتکب گناه کبیره شفاعت شاملش میشود از چه بابه؟ امام میفرماید چون افرادی که گناه میکنند حالت ندامت بهشون دست میدهد کسانی که حالت ندامت بهشون دست میدهد در حقیقت به سمت توبه میرن. البته توبه هم مراحلی دارد و شما هم توجه دارید، بالای منبر برای مردم خونده اید، 4-5 مورد، شاید 5-6 مورد توبه مراحل دارد. چند مورد؟ 6 مورد. آفرین. هر شبت خدمتون روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست، یعنی به این معنا این توبه ای که شما می فرماید شاید توبه در مرحله نخسته و مراحل بعد نرسیده. در ضمن نامه برای اصحابش می فرماید من سره ان ينفعه شفاعت الشافعین عند الله فلیطلب الی الله ان یرضا عنه. خیلی جالبه، میگه اگر کسی دلش میخواد که شفاعت کنندگان پیش خدا شامل حال او بشود، یک گام خودش باید بردارد. خیلی جالبه، و اون گام این است که فلیطلب الی الله ان یرضا عنه. خوب توجه کردی چی شد؟ این اشکالاتی که شما میکنید، فلیطلب الی الله ان یرضا عنه. شما ممکنه به امام صادق اشکال کنید که اگه خدا راضی شده پس شفاعت چه معنا داره؟ میگه فلیطلب الی الله ان یرضا عنه. قرآن هم میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا، اون به اذن جای دیگه است، الا لمن ارتضا، یعنی زمینه شفاعت. پس معلومه که شفاعت یه مسئله فراتر از اون رضایت اولی و جلب رضایت اولی و توبه اولی و مسائل اولی است. شفاعت، اگر کسی شفاعت شامل حالش شد، اون ملکات و خصوصیات پیدا می کند. بله، اینطور نیست که گناهکار با همون حالت گناه و با همون حالت اصرار بر گناه ما بگیم شفاعت شامل. شفاعت نیاز به زمینه دارد و زمینش تو روایات ما میگه به اذنه. این به اذنه در مقابل این که غیر خدا شفاعت نمی کند، میگیم دیگران با اذن او میتوانند شفاعت کنند. اما دیگرانی هم که با اذن خداوند شفاعت میتوانند بکنند، آیا بی حساب شفاعت میتوانند بکنند یا زمین سازی را خود شخص باید انجام بده؟ هم آیه و هم روایت میگه زمین سازی را خود فرد باید انجام. بله شده آنه؟ اون بی اذنه. رضایت یعنی جلب نظر خدا کرده. ببینید رضایت، خوب توجه فرمایید، همیشه معنای رضایت اون چی که شما میفرمایید نیست، به تعبیر روشنتر یعنی جلب کرده نظر خدا را. گناهکارم، خدایا به درگاه تو رو آوردم، توجه به تو پیدا کردم، یعنی زمینه را فراهم کرد. اون رضایتی که شما مورد نظرتون هست، اون رضایت، اون از همون مراحل عالیه است. ولی این رضایت نسبت به گناهی کرده، توجه خداوند را برای بخشودگیش فراهم کرده. این رضایت با اون رضایت فرق میکنه. حالا بفرمایید غزل خدا را، نه، جلب کرده رضایت خدا را برای بخشودگی، جلب کرده رضایت خدا را برای بخشودگی. نه، مشکل پیدا نمیشه. رضایت مراتبی داره. رضایت، اجازه بدید، رضایت ما بگیم، این جواب آقا را بگیم، رضایت مراتبی داره. اینجا مقصود از رضایت یعنی جلب توجه پروردگار نسبت به این که مورد بخشش او قرار بگیرد. التجا کرده، رو به درگاه خدا آورد. این غیر از اون رضایتی است که شما مورد نیست. شما فرمایید. بعضی گناه هست که خدا راضی بشه و درگاه نه. بعضی گناه هست که متوجه نشدم. نه، این تفصیل من نیدم جایی. حالا شما میفرمایید. خب اون کیش؟ اون کی اصلا؟ اون رب چیده اینجا نه؟ یعنی شاید دیده؟ من همین الان جمله ای که عرض کردم، این جمله را عرض کردم که این بزرگوار رضایت را در اینجا به معنای مطلق می گرفت و رضوان من الله اکبر، من گفتم اون نیست، الا لمن ارتضا، یعنی نسبت به این گناهی کرده جلب رضایت میشه. این خیلی فرق میکنه با رضوان من الله. اون اوج رضوانه. ما شما دیگه دیدید دیگه، میگن وجود مشککه، کلی مشکک زو مراتبه، یکی وجود ذات کبریایی حق تعالاست که واجبه، یه وجودم وجود ممکنه مثل ماها، هر دو هم بهش میگن وجود. اینجا هر دو ممکنه اطلاق رضوان و رضایت برش بشود، ولی یه رضایت به اون معنا و یه رضایت در مرتبه دیگر. مثل وجود که کلی مشککه و زو مراتبه، رضایت هم مشککه و زو مراتبه، یه مرتبهش مربوط به رضایت نسبت به این که خدای متعال آمادگی پیدا میکند که این از این فرد صرف نظر کند و ببخشد. این کجا و رضایتی که نسبت به صدیقه طاهره فاطمه زهراست کجاست؟ رضایتی که نسبت به پیغمبر کجاست؟ رضایتی که نسبت به امیرالمومنین؟ همه اینا هم رضایته، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. کلی مشکک زو مراتبه. فلسفه شفاعت چیه؟ آیا این حرفی که ادعی زده بودن، گفته بودن شفاعت، عرض شود خدمتتون این که این محظورات را داره، میخوام یه مقداری کوتاه توضیح بدیم که شفاعت یه نوع مبارزه با روح یأسه، یعنی یه روزنه‌ای برای بندگان خدای متعال باز کرده، چون اگر بشر به یأس و نومیدی برسه، این دست ممکنه به هر اقدامی بزند، اختلالات روانی در وجود این انسان ها پیدا بشود. و حتی این نکته جالبه، میگن در قوانین دنیا نسبت به کسانی که زندانی ابدن، یعنی مثلا یقین دارن که تا آخر عمرشون باید در زندان بمانن، برای اونها هم گاهی زمینه های درست کردن، روزنه های درست کردن که به کلی روح یأس و نامیدی در زندگی اینها به وجود نیاد. پس بنابراین فلسفه شفاعت، بعد از این که ما مفهوم شفاعت فهمیدیم، آیات و روایات مربوطه به شفاعت فهمیدیم، اصل شفاعت این اثر را دارد، مبارزه با روح یأس و نومیدی. چون آدمایی که مرتکب جرائمی می شوند، به خصوص جرائم سنگین، از یک طرف ناراحتی وجدان دارند و از طرف دیگر حالت یأس و نومیدی، ولی زمینه شفاعت که فراهم بشه، اونم شفاعت با اون شرایط، نه همینطور بیگدار. اینها باعث می شود که از اون حالت بیرون بیان و اختلالات روانی در وجود اونها راه پیدا نکنند. بحث یأس برمی دارن. بله میدونم برمیدارد، ولی هر چیز اون یه شکلی برمیدارد، این یه شکلی دیگری برمیداره. این میگه من دیگه معلوم آدم اولی نیستم، مراتبش فرق میکنه. دارم توضیح میدم، هر کسی توی یه مرتبه، کسی میگه اگر من این گناه را نمی کردم در کنار پیامبر بودم، در کنار امیرالمومنین بودم. اجازه بدید، مراحل یأس و نومیدی ها فرق میکند، شفاعت زمین سازی میکند که انسان کاملا امیدوار بشه، یعنی احساس بکنه، خوب توجه فرمایید، که اگر بتواند با توبه و جلب توجه پروردگار رضایت پروردگار را جلب کند، پیغمبر، اهل بیت، امثال ذلک دستگیری میکنند نسبت به او و او را به جایگاهی که او احساس میکند باید به اون جایگاه برسد میرسد. باز از کدام زوم مراتبه در یه مرتبه نیست. ما در جلسه آینده به فضل پروردگار عالم، اجازه بفرمایید، ما در جلسه آینده شبهات مربوط به وهابیت که بحث شرک را مطرح میکنن متعرض میشیم، که آیا آیاتی که در قرآن هست و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، آیا این نفی شفاعت میکند در مقایسه با آیات دیگری که اذن شفاعت به پیامبر و امثال ذلک داده؟ یه بحث مستوفایی است، تو این زمینه هم ورود پیدا کنیم به پرونده بحث شفاعت را. من یه جمله عرض میکنم کوتاه، خیلی کوتاه. ما در ایام دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب قرار داریم. دیروز روز 12، روز ورود پیروزمندانه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بود. دیدید کسانی که تو ایران بودن، کسانی که حتی تو ایران نبودن، اون شکوه و مجد و عظمت نسبت به ورود امام را مشاهده کردن. گفت که در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید، نازم به حسن مطلع و حسن ختام او. اون استقبال و اون بدرقه هنگام رحلت امام قدس الله نفسه الزکیه، به این نشانگر هم پاکی امام و هم نشاندهنده قدردانی ملت ما از خدمتگزارانشون هست. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما را در این دهه فجر که امسال 38 سالگرد پیروزی انقلاب موفق بدارد که شاکر نعمتهای الهی باشیم. وذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. خیلی جالبه، مصداقش همین انقلاب ماست. میگه نعمت خدا را بیاد بیاورید که عده‌ای قصد دستاندازی به شما داشتن، خدا دسته‌های اینها را گرفت و شما را از دست آنها نجات داد. دوستانی که گاهی این فیلم سریالی معمای شاه را به خصوص تو این شبها گاهی دیده باشن، میبینن چه نقشه ها، چه طراحی ها، چه توطئه های آمریکایی ها برای به خاک و خون کشیدن ملت ایران و دستگیری همه انقلابیون و فرستادن اینها به جزیره سیری و از بین بردن، چه نقشه هایی. این که امام فرمودن من حتما باید برگردم، اینا میخواستن سفر امام را به تأخیر بیندازن تا کارشون را تمام کنن، و امام که آمد در حقیقت گویا اینا را از بین برد اراده هاشون و به فضل الهی موفق نشدن. گاهی بعضی ها ناسپاسی میکنن، البته ما هم معتقدیم اشکالاتو باید گفت، انتقاداتو باید گفت، دلسوزی ها را باید مطرح کرد، ولی نه به گونه ای که با بیگانگان هم نوا شویم در تضعیف انقلاب اسلامی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.